سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 21 ماه مهر ایرانی برابر با 13 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران که همچون همه شبها در واقع بازخوانش و نگاهی است در بین سطور مطبوعات چاپ تهران که هر یک نکته های بیشمار دارد خاص مطبوعات امروز. اما قبل از بازخوانی مطبوعات امشب در برنامه امشب بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم در آغاز برنامه که محتملاً طی 24-5 دقیقه که من برنامه اجرا میکنم در واپسین دقایق مبادا یادم برود بایستی در آغاز برنامه به اون اشاره کنم که برنامه فردا شب یعنی پنجشنبه و همینطور پس فردا یعنی جمعه اختصاصی دو گفتگوی ویژه هست حول دو موضوع مشخص با دو مهمان جداگانه که امیدوارم متوجه شما هموطنان عزیز واقع شود، چرا که من در یک سفر بین قاره‌ای هستم و مسیری بسیار سخت و طولانی خواهم داشت و امکان به تعبیری ضبط زنده و پخش زنده اون رو در 48 ساعت آتی نخواهم داشت و بدین روی پیشا پیش زمینی که واسه خواهی میخورم، اما این وعده رو میدهم که یک گفتگوی بسیار جانانه عمیق هستش، یکی کشتار کرونایی و نقش نهادهای امنیتی و همینطور مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی هستش در رابطه با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و نگاه ایدئولوژیک حاکمان به مقوله کرونا که منجر به این بحران عظیم در ایران به طور وسیع‌تر شده. و اما برنامه فردا شب پنجشنبه هم حول آخرین شیوه های شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی ایران هستش که با آقای نجات بهرامی که از فعالان سیاسی اخیراً از زندان آزاد شده خواهیم بود که محتملاً شما هموطنان عزیز با این مطالب نیز مورد توجه شما واقع خواهد شد و خوشایندتون خواهد بود. خب همینک من خبرها و نظرها رو با نگاهی با مطبوعات چاپ تهران دنبال میکنم. چند تا روزنامه به طور مشخص، البته این زمزمه در فضای سیاسی ایران خیلی برجسته شده، نشانه های تازه تر و نشانه های شدیدتری از احتمال محاکمه ی آقای حسن روحانی به چشم میخورد، به گوش میرسد. همینطور البته آقای محمد جواد ظریف روحانی خیلی بیشتر بر سیبل و بر صدر رسانه‌های سیاه نگار، سیاه انگار و به تعبیری برخوردگرا مثل عصر ایرانیان واقع شده بود که الان شما میبینید پرونده تخلفات دولت روحانی راهی قوه قضاییه شده صریحا و رسما از احتمال بازداشت و یا بازخواست و محاکمه ی آقای حسن روحانی رو مطرح کرده. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته که تخلفات دولت قبل در پرونده بورسیه ها محرز شده. این در حالی است که می‌بینم روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی تحت عنوان سیاهه تخلفات دولت روحانی به نقل از رئیس کل دیوان محاسبات ایران در جلسه علنی مجلس در که برای گزارش تفریق بودجه سال 97 اشاره می‌کرد از اتلاف 10,000 میلیارد تومان در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان بورس، انحراف در تخصیص ارز ترجیحی و همینطور یارانه نقدی مطالبی رو مطرح کرده بود. اما مایلم که این موضوع رو ذره بیشتر بکاویم از منظر دیگر روزنامه ها. روزنامه شرق یک گزارشی داشته، روزنامه آرمان یک گزارشی داشته حول این ماجرا، روزنامه آفتاب یزد یک مطلبی داشته. من بایستی چکیده از اینها رو اشاره کنم که اصولاً گروه های تندرو و رادیکال مجلس دنبال چه هستن. بس فراتر از مجلسه. حالا من یک نگاه خیلی کوتاهی به روزنامه شرق هم داشته باشم که شما رو میبینید گزارش یک روزنامه شرق رو محاکمه در بهارستان این گونه نتیجه میگرفت که مجلس 11 همی ها و گروه های تندرو و پایداری چی ها در حال تصویح حساب سیاسی هستند. حسب گزارش روزنامه شرق، مجلس 11 کماکان به دنبال تصویح حساب سیاسی با روحانی و ظریف هستند و سخن از محاکمه ایشان رو میگویند. مجلس 11 که به گمان این روزنامه چشمانشون رو بر مشکلات کشور بسته اند، دوباره روز گذشته، یعنی البته 2 روز گذشته میشه، در صحنه علنی مجلس بار دیگر بر طبل محاکمه روحانی کوبیدند. بهارستان نشینان از ابتدای شروع به کار خود جز تخریب و حمله به دولت 12 برنامه و هدفی برای خود قائل نبودند و با گذشت هفته ها از پایان کار دولت 12 کماکان در نقش خود باقی ماندند. مجلس 11 ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تصویح حساب سیاسی هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولت مردان سابق است. البته همون گونه که اشاره کردم، تمامی روزنامه‌های دسترسی مثل کیهان، مثل عصر ایرانیان، مثل سیاست روز، مثل وطن امروز به طور مشخص بر ضرورت محاکمه آقای ظریف و آقای روحانی تاکید دارند. روزنامه‌های نزدیک به دولت مثل آرمان، مثل آفتاب یزد به گونه دیگه فکر می‌کنند. اصل جدال در اینجا پرونده سازی های جدیدی هست برای حسن روحانی. حتی گفته شده که ایشون دوتا در یک انزوای به تعبیری تحمیل شده به سر میبرد. خب اطلاع دارید کماکان آقای روحانی وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده، هیچ نشانی از یک گفتگویی، یک خبری، یک مطلبی نیست، دیداری با آیت الله خامنه ای نبوده، حکم جدیدی هم برای ایشان صادر نشده. اما دوتا توییت زده بود و از وضعیت امنیتی کشور اشارات منفی می کرد. به مقوله آقای هاشمی، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بود که به تعبیر آقای روحانی، تدبیر آقایان هاشمی و شخص خود آقای حسن روحانی در جنگ های دوگانه خلیج فارس مثل طوفان صحرا و آن زمان، با تدبیر به تعبیر اینها بوده که سیاست بی‌طرفی جمهوری اسلامی عاملی شده که ایران درگیر نزاع‌های تازه‌تر پس از جنگ 8 ساله با عراق نشده. همه اینها رو روزنامه‌های نزدیک به طیف روحانی به گونه‌ای جنبندی می‌کردن که ایشان درک درستی از شرایط کشور داره و درک درستی از شرایط امنیتی ایران در حوزه منطقه دارد. این برجسته سازی از ضرورت درک امنیتی وضعیت به پیشینه ی آقای روحانی خب برمیگردد. ایشون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده، ایشون یعنی نماینده آقای خامنه‌ای در اونجا بوده. حسب این گزارش ها ما دو تا نکته دیگری رو داشتیم. داستان کل کشور ایران به سمت ارمنستان رفته، همینطور سفر قاآنی رو به عراق داشتیم که به هر روی تلاش میکنه که متحدان خودش رو در قدرت نگه داره، و همینطور رئیس ستاد مشترک ایران به پاکستان رفته. گوشه از اون رو هم ببینیم. همینطور کماکان رزمایش ها و مانورها ادامه داره. فضای منطقه بوی نزاع‌های تازه‌تر رو علیه جمهوری اسلامی میده. مردان نظامی همه به صف شدند و کماکان در سمنان باز یک ولایت آسمان راه انداختند، یک مانور جدیده. من مایلم که هم ولایت آسمان رو یک گوشش رو ببینیم، البته تایم مدیریت بایستی بکنم که وقت از دستم نره، هم سفر یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران رو به پاکستان ببینیم که چه پیش آمد.
اینجا جایی در دل کویر، جایی که قرار یک مانور بسیار گسترده و مهم بین نیروهای سپاه و ارتش برگزار شد. تمام سامانه‌های پدافندی در منطقه رزمایش مستقر و نیروها منتظر فرارسیدن شب بودند.
سامانه‌ها تو جای مختلف مستقر شدن، یه رزمایش دیگه داره کم کم شروع میشه.
فرمان آغاز رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت از اتاق عملیات صادر میشه.
آغاز رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 را اعلام میکنم.
سردار سلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، به دعوت فرمانده ارتش پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی امنیتی وارد اسلام آباد شد. سلشکر باقری در بدو ورود به اسلام آباد در خصوص اهمیت سفر 3 روزه خود به پاکستان گفت:
از موضوعات اساسی روابط نظامی دو کشور ما مقابله با تروریسم است.
خب گوشه سفر سردار باقری رو می‌دیدیم که به پاکستان رفته، از سوی دیگر سردار قاآنی به عراق رفته. گویا شرایط نظامی منطقه خیلی به نفع اینها نیست، به ویژه بعد از تنش‌های مرزی با آذربایجان. در این رابطه یک دیپلمات غربی آشنا به تحولات عراق به خبرگزاری رویترز گفته بود که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در جریان سفر اخیر خود به بغداد تلاش کرد تا راهی برای باقی ماندن متحدان ایرانی در قدرت پیدا کند. گزارش های پیشین حاکی از آن بود که سردار قاآنی یک روز پس از انتخابات پارلمانی عراق در سفری اعلام نشده وارد بغداد شد، انتخاباتی که بزرگترین پیروز آن ائتلاف رهبری مقتدر صدر بوده. گویا قاآنی به محض انتشار نتایج اولیه انتخابات به بغداد سفر کرده بود. خب جدای از مباحث برخوردهای احتمالی نیروهای دسترسی و تندروی جمهوری اسلامی و تمهید ملزومات غذایی برای برخورد به آقایان حسن روحانی و ظریف، من برمیگردم به مطالب منطقه‌ای، همون عراق رو یه نگاهی داشته باشیم. تحلیل ما حول احتمال برخورد آقایان ظریف و روحانی خیلی وسیع است، مطالب خیلی زیاد بوده. حتی روزنامه همدلی رو هم، البته بی‌میل نیستم یه اشاره کوتاهی بکنم، روزنامه همدلی هم یه گزارش اختصاصی داشت تحت عنوان رئیس جمهوری سابق نگران چیست. به توییت های آقای روحانی اشاره کرده بود که دیروز آقای روحانی رئیس دولت های 11 و 12 در حساب کاربری توییتر خود نوشت که مهر 32 سال پیش شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد، سیاست بی‌طرفی فعال در حمله ائتلاف به عراق در سال 69 و خارج کردن ایران از ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل در 94 از تصمیمات سرنوشت ساز این نهاد است. هوشیاری نسبت به تحولات منطقه، جهان و تدبیر شجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است. آری، روزنامه همدلی هم از انزوای آقای روحانی اشاره میکرد، از پشت پرده های و چرایی به تعبیری به ساحت قدرت برنگشتن ایشان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه نیافتن ایشان گمانه گرایی میکرد، گزاره هایی رو مطرح میکرد، البته گزاره های خیلی مشخصی رو بیان نمیکرد، روی هم رفته اصل سوال رو طرح میکرد که کماکان ایشان نزدیک به بیش از 2 ماه به گمان شده اما در حاشیه هستش و به متن سیاست برنگشته و این توییت ها رو به لحاظ فضای امنیتی کشور و با توجه به پیشینه آقای روحانی و شناختی که ایشان به فضای امنیت منطقه‌ای دارد، این توییت ها رو از درجه اهمیت بالایی برخوردار میدانست روزنامه همدلی و منجر به نگرانی آقای به تعبیری حسن روحانی شده است. به انتخابات عراق یک نگاهی داشته باشیم که بسیاری از روزنامه ها به تحلیل ماجرا پرداخته بودن. مصطفی الکاظمی شانس نخست وزیری عنوان گزارش روزنامه آفتاب یزد بود، اما کیهان رویه و رویه و رویکرد دیگری به ماجرا داشت. در گزارشی تحت عنوان 0 تا 100 انتخابات پارلمانی عراق بسیار تلاش داشت، همون خط به تعبیری میدان رو کیهان داشت دنبال میکرد، یعنی رفتن آقای قاآنی به عراق. اصلا انگار گویی یا کیهان، حسین شریف مداری، قاآنی و طیف نیروهای شبه نظامی ساز، 8 شعبی ساز، اینها در صدد یک ایجاد فتنه به زعم خودشون در عراق هستن. همون شیوه های جمهوری اسلامی رو سعی دارن که در عراق پیاده کنن. اصولا کاهش مشارکت شهروندان عراقی تحلیل های زیادی رو گرفت، بیتوجهی، بیاعتمادی و بیاعتنایی عراقی ها رو نسبت به دولت مردانش و ناکارآمد بودن مدیریت سیاسی عراق رو در ذهن مخاطبان شهروندان عراقی برجسته کرده بود. قطعا گرایه هایی که از نقش مردان نظامی جمهوری اسلامی در این کشور دارن دستمایه آزردگی خاطر کیهان شده بود. کیهان در این گزارش در بخشی اشاره کرد که مشارکت پایین، اعلام پیروزی جریان صدر، اعتراض جریانات مختلف سیاسی به نتایج و احتمال وقوع تقلب از جمله مواردی است که انتخابات پارلمانی عراق رو که یک شنبه 18 ماه مهر برگزار شد پیچیده کرده و آینده سیاسی این کشور رو در حالی از ابهام قرار داده. کیهان باز با بکارگیری مشخص عبارت فتنه نوشته که در میانه سال 98 بود که بنا به دلایلی از جمله فتنه انگیزی های برخی کشورها مثل آمریکا و عربستان، ناآرامی های در عراق بروز یافت، تا جایی که بنابر یکی از گزارش ها افزون بر 8 تن از نیروهای امنیتی و 150 غیر نظامی کشته شدند. علی ایحال، چیزی که کیهان دنبال آن هست و بنده در بین سطور نوشته های کیهان متوجه شدم، باختن نیروها و نهله های امنیتی مثل هشت شعبی ها و فرماندهان بنی آمیری ها موجب، حتی نوری المالکی ها موجب رنجش کیهان و قاآنی ها شده که نیروی قدس صفا رو به عراق اعزام کردن تا بتونن با یک مهندسی انتخابات مسیر رو به سمت خودشون برگردونن. اما آفتاب یزد میگفت که حتی اگر آقای مقتدی صدر صدرنشین نتیجه انتخابات باشه، احتمال مجددا نخست وزیر شدن آقای مصطفی الکاظمی حتی وجود دارد. چیزی که بایستی در خط تخریبگران حوزه منطقی مثل کیهانی ها موضوع رو بررسی کرد، حراس روزنامه کیهان، حراس هسته های سخت قدرت جمهوری اسلامی از ادامه شیوه های مدیریت سیاسی تقریبا سکولار مصطفی الکاظمی است که به هر روی در صدد بهبود اوضاع عراق، حتی منطقی تر عمل کردن در حوزه سیاست گذاری های منطقه‌ای هستش که به گمان شاخک های تندرو و خشونت خواه جمهوری اسلامی خواهان این بازگشایی ها نیستن. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. ابتکار در گزارشی تحت عنوان سیگنال عراقچی به بازار از احتمال بازگشت این مرد پیشین مذاکره هسته‌ای به چرخه گفتگوهای احیای برجام در وین اشاره کرده بود و حتی نتیجه گرفت که با آمدن نام ایشان تا حدود زیادی دلار دچار انعطاف قیمت شده و احتمال داره که با آمدن آقای عباس عراقچی به مثابه یک تکنوکرات مذاکراتی پیشکسوت در حوزه دیپلماسی خارجه، چه بسا تغییرات به سمت بهتر شدن در راستای احیای برجام پیش برود. اما در بیشتر این مطالب من می‌دیدم مثل آقای پیروز مجتهدزاده در یک گزارش که با روزنامه آرمان در واقع گفتگویی که داشت، ایشون معتقد بود که اصولا این گونه نخواهد بود که برجام کاملا با یک تغییرات اساسی بخواد اجرا بشه. برجام با همون بنیانهای اولیه خودش فقط احیا بایستی بشه. البته آقای پیروز مجتهدزاده معتقد بود که تیم دیپلماسی آقای رئیسی امکان یک مذاکره قوی رو نخواهند داشت، مشخصا اعلام کرده که مستلزم اشراف و تسلط بر زبان انگلیسی هست. به نحوی زنها اشاره میکرد که یعنی در کابینه رئیسی چنین ویژگی هایی وجود نداره و چه بسا از این منظر باشه که روزنامه ابتکارم احتمال داده که آقای عباس عراقچی رو مجدد میخوان برگردونن. خب، خبرها و نظرها رو من دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. مقوله محدودسازی اینترنت ایران بر صدر بسیاری از روزنامه ها جای داشت، در واقع همون اجرای طرح صیانت در خفا که عنوان گزارش روزنامه اقتصاد پویا بوده. روزنامه شرق هم مطلبی در این رابطه، گزارش یکی خود رو به همین موضوع اختصاص داده بود که شما الان میبینید، محرمانه پشت درهای بسته به احتمال انتشار مذاکرات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بعد از حذف و اصلاح گفته. روزنامه صدای اصلاحات هم گلایه داشت که مجلس مردم رو غریبه میداند با انتشار تصویر محفلی از مجلسیان جمهوری اسلامی از پیشنهاد برگزاری جلسات کمیسیون طرح صیانت پشت درهای بسته اظهار گلایه کرد و میگفت اینا چرا مردم رو به تعبیری غریبه میدونن. البته یک مهمانی داشتن، آقای مازنی، گفته که هدف دنبال کنندگان طرح صیانت از فضای مجازی کنترل مخالفان سیاسی است. اما میخوام اشاره کنم که اساس این ماجرا چه هست که روزنامه ها و رسانه ها این میزان به این موضوع پرداخته اند. آقا تهرانی، ایشان که صریحا گفته که روزی که این طرح رو مطرح کرد 20,000 فوش به طور مجازی شنیده، اما گفت که اگر 100 میلیارد صفحه هم هشتگ بزنن و مردم گلایه کنن و مردم نخوان، ما کار خودمون رو خواهیم کرد. اما روزنامه شرق نتیجه میگرفت طرحی که به طور مشخص به نام پایداری ها سند زده شده، حالا با حمایت همین جریان میرود که در مجلس ایران تصویب شود، آن هم ذیل اصل 85. از ابتدای طرح آن در مجلس تا کنون تندترین دفاعیات از طرح محدودسازی اینترنت که به نام صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی معروف شده، جبهه پایداری ها در واقع مهمترین مدافعان و حامیان این طرح هستند. در واقع لایه های امنیتی و رادیکال جمهوری اسلامی در یک دست شدن خودشون، سعی در مهار مطالبات مردم ایران، سعی در به تعبیری کنترل نارضایی‌های احتمالی در سطح خیابان رو دارند و با محدودسازی پهنای باند اینترنت عملاً نوعی اینترنت ملی که مد نظرشون بوده به سبک کره شمالی محتملاً در ایران قصد اجرای آن رو دارند و با واژه‌هایی چون طرح صیانت تلاش دارند که شهروندانی رو اقناع کنند که بایستی پالایش در محتوا صورت بگیرد. قطعاً هر شهروند آزاده و فرهیخته‌ای نیک آگاه است که به لحاظ محتوا به تناسب سن شهروندان میبایستی پالایش ها و نظارت هایی صورت بگیره. قطعا کسی راضی نیست که برای کودکان مثلا تصاویری نامناسب در دنیای مجازی منتشر شود، اما اینها بنابر اذعان کارشناسان داخل ایران به طور مشخص در صدد محدودسازی فضای سیاسی ایران هستند. عملا وقت من به انتها رسیده، اما خیلی مایل بودم که اشاره کنم در رابطه با فوتبال که خیلی از روزنامه‌ها با آن اشاره کرده بودن. یوزها در قله عنوان گزارش روزنامه قدس بوده و خیلی از روزنامه‌های دیگر که به این موضوع اشاره کردن. کره جنوبی و ایران 1-1 گویا مساوی کردند.
سکوهای خالی و نبود شور هیجانی تماشاگرای ایرانی که همیشه یار مهمی برای تیم بود قشنگ حس میشد. در حالی که گفته میشد به علت واکسینه شدن مردم، اونایی که دو دوز واکسن دریافت کردن میتونن این بازی رو از نزدیک تماشا کنن. اما به یکباره فدراسیون اعلام کرد که به مصلحت تیم ملی نبود.
هم زیرساخت ها بود، هم یک سری مسائلی بود که خب شاید مطرح کردنش صلاح نباشه.
و بعد از این موضوع وزیر ورزش در خصوص بعضی صحبت هایی که مطرح شده بود اینطور واکنش نشون داد.
گل برای تیم ایران
مجوز که البته سرنشینی ورزشکاران و فوتبالیستای ایران کماکان محفوظ مانده، هرچند بنابر گفته سرمربی تیمشون خب این نتیجه رضایت بخشی نبوده، اما هزاران خجسته باد و تبریک و شاد باش از ما به آنان باد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.